بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در روایت مشهور معراج یک فرازی داره که حضرت رب العالمین در اون سبا پیامبرشون فرمان که یا احمد و عزتی و جلالی ما من عبد زمن لی به اربع خصال اذا ادخلت خصال الا ادخلت الجنه. ای احمد صلوات الله به عزت و جلالم قسم، اگر بنده من چهار خصلت داشته باشه حتما اون بهشتی خواهد بود. یکی این که زبانش رو جمع کنه و سخن نگر الا در جایی که معنا داشته باشه اون سخن. دوم این که قلبش رو از وسوسه ها حفظ کنه. سوم این که متوجه حضور من دائم باشه و تکون و قرة عینیه الجوع و نور دو چشمش گرسنگی باشد. در ادامه روایت هست یا احمد لا زدت حلاوت الجوع و سمت و خلوت و ما ورثوا منها. ای احمد صلوات الله علیه و آله، اگر می دانستی و می چشیدی شیرینی گرسنگی و سکوت و خلوت را و ما ورثوا منها و اون نتایجی که این سه صفت داشت، چه خوب بود که اینها رو می چشید. ظاهرن حضرت چشیدن دیگه، چون ادامه یه روایت هست قاله یا رب ما میراث و جو ای پروردگار من، فرمودی که هر کدوم از این صفات یه نتایجی دارد. نتایج جو و رسنگی چیست؟ قال ان حکمت و حفظ القلب و تقرب الی و حزن دائم. معنیش که ظاهرا مشخصه، حکیم میشه انسانی که گرسنگی رو مزمزه کنه، قلبش در کنترلش در میاد، تقرب الهی پیدا میکنه و حزن دائم احساس قربت نسبت به مقام ربوبی بهش دست میده و خفت المعونت بین الناس، بین مردم آدم کم خرجیست و قال الحق. شخصیتش طور میشه که راحت سخن حق میگه، لا یبالی آش به یسر ام به اوز، اصلا دیگه براش مهم نیست زندگی سخت بگذره یا آسان. چرا؟ چون که انسان به ذاته در عهد خدا الست و برد به خون شنید و قالو بلا شهدنا گفت، یعنی ذاتن در عهد با خداست. مانع این که این عهد هموار زنده بماند لقمه. این لقمه اگر رفت لقمان وجودش در صحنه است. من دلم نمیخواد شهر بدم چون میخوام فقط تذکر باشه، اما عنایت داشته باشیم. جو برای کسی که جهتش رو داره فوق‌العاده کار میاد. انسانیست میخواد سیر کنه برگشاده روح بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها. خب این چنگالها رو که ضعیف کنیم میره، چون روح اگر خودش خراب نشده باشد، روح انسان جهتدار مؤمنی که میخواد که این قر نصیبش بشه ولی سنگینی زندگی دنیایی و کسرت ها نمیذاره، گرسنگی خیلی کارتش میاد. روح جهتش توحید است. غذاها مانع میشه، نظر روح رو به کسرت میندازد، مثل یه نوری که هی میخواد بتابه به یک اتاقی و بعد هی چرکی میاد شیشه ها رو میگیره، بعد دوباره یک کسی این چرکیه رو پاک میکنه تا نور بیاد دوباره چرکیه ها میگیره. روح به نور الهی دائم این بدن رو میتراشد. دیگه مقدار که غذا نخوریم اینجور نیست که غذا و خورده بمانه، غذا و خورده میره، دوباره یعنی روح میخواد بیاد جلدی شدید بشه، دوباره ما میان چه کار میکنیم؟ یک دلق دیگر، چی پاره دیگر زنیم بر این دلق. یه عیز نسل پادشاه کام کار، با خدا زین پاره دوزی ننگ دار. پاره دوزی چیز خوردن آقنا، پرده ای دیگر زنیم در بر دلق این دلقگران، این بدن سنگین تو پاره دیگر زنی دلقگران می دراند. یعنی روح انسان میاد و این قضاهایی که مثل یه بسته که زدن به این پار به این دلقگران همیان می دراند. ما چه کار میکنیم؟ ما دوباره درق میزنیم. با چطوری؟ پاره دوزی چیز خوردن نام آن. در روح عهدش الهی، وقتی که ما ثبتش کنیم که وقتش و وقت صرف بدن نکنه، سیرش محقق میشه. این که تعجب نکنیم چرا حضرت حق میفرمان که با گرسنگی بندهی که جهتش الهی و نور چشمش گرسنگی به جاها میرسه. بعد از در میبازن به چه جاهایی میرسته؟ میفرمان حکمت و حفظ قلب و تقربه به من و حزن دائم. حزن دائم خیلی پیش میگن احساس قربت در دنیا کردن صدای جان مؤمن است. بعد میفرمان که یا احمد هل کدری به ایه وقت نیه تقربه در تقرب العبد و الیه. آیا میدونی که کدوم وقتی که بنده خیلی به من نزدیکه؟ قال لا یارب، قال اذا کان جائعا او ساجدا. فرمان اون وقتی بنده من به من خیلی نزدیک است که یا گرسنه باشد یا در سجده باشد. اذا کانه جائعا جروب داشته باشد یا در سجده باشد. این هم حرف عجیبیست که گرسنگی رو کنار سجده آوردن نشون میده که در جهتگیری صحیح اگه کسی تونست شیر حلا و تجیب یعنی شیرینی گرسنگی رو به چشه، یعنی جهت پرواز خودش رو برنامه ریزی کنه. همجهت هم یه خواهیتون میدونیم که دستور که ما دادن فرمان لقیماته، لقمه هایی به خواهید که فقط بتونید زنده باشید. به اصطلاح خودشون این کسر به شما محکم بشه که بتونید زندگی کنید، نه این که خوردن رو شیرین کنید برای خودمون. خوردن اگه هر کی شیرین کرد خود زندگی براش تلخ میشه دیگه. روحیه چون گرسنه میشوی سگ میشوی چون شدید این آدم اینجوری هم دیگه، یا این چه روحیه یه که یا گرسنه میشه سگ میشه یا سیر میشه مردار میشه. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، کی کنی در راه شیران خوشتکی؟ تو کچه نمیتونی برسی به جا شیرینی گرسنگی جهت الهی به انسان میده. نباید سیری رو خوشمزه کرد. به هم جهتم گفتن که در افطار حسنی باشد که غذا ساده بشه که این سیری رو بلد من نمیخوام وقت اونو این چیزا ها رو بگیرم. من باب تذکر که دل شوقش بیاد بمانه. در یه روایت داریم که یکی از عیارهای وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه یه غذای خوشمزه ای تهیه کرد. تو عرب بهش میگن مخیس، ما هم نمیدونیم چی بوده. حالا اونجا تو روایت میگه بعد وقتی آورد برای حضرت جمله پیغمبر خدا یه پیغمبر بالاتر که نمیگه که فرمودن من در مقابل این قضا بیقرار میشم و بعد این انگشت کوچیکش نظرم توی اون بالا هر چی بوده آشی بوده سر چی بوده و گوشتن درمش هم که اولا بزا بی حرمتی نشده باشد به این خانم مزه قضا چشته شده شد. وقتی پیامبر خدا داره میگه که اینجور نیست که من در مقابل قضای خوشمزه قرار بگیرم و بعد بگم باید خودم رو کنترل کنم، خودم رو کنترل کردم نیست که خوشمزگی ها شیرین نشه بر ما، خود روزه شیرین باشه. خدا کنه اینا که دارم میگم خودم هم بشنوم، ولی در آخر اینه دیگه، باید آن قدرهای دید که توانی بکنی. شالا تذکر از که صلوات بفرستی. به حمد الله بحث رسید به صفحه 157 و عنوان قیامت همکنون موجوده. یکی از افتخارات فرهنگ تشیع است. یعنی بعدن که حالا نگاه میکنیم میبینیم واقعا قرآن داره میگه، اما این نوری که اهل بیت علیه السلام به ما میگن که با این دقت قرآن رو نگاه کنیم، ما برای تفسیرا رو ببینیم این خبرانی حالا میدیم ما نه اصلا روایت نمی کنیم، همش دقت میدیم رو آیات، ولی بعد شما اون ناخلش اون کلید و اون راه و اون روش نگاه کردن رو به ما یاد دادن. در جاش مفصل بحث شده که گاهی دوستان انتظار دارن ائمه به ما امر و نهی بکنن تو هر چیزی، میگن اینجوری آیه رو خود اینجوری آیه رو اصلا اینجور نیست. ائمه میان یه نگاه کلی میدن تا خودمون در کشاکش حادثه ها کشف کنیم مسئله را، ولی اون جهتگیری کلی این هنر است. وگر نمیشه تحجر و طالبانی صفتی، یعنی ببینید شیعه رویه تحجر نداره، در این حال جهتگیری فوق‌العاده خوبی داره به انصاف و دادن مقایسه میکنه با بقیه منالان همراه. خب حالا با همون دقتی که ما فقط گفتم دقت کنیم در آیات تا به این نتیجه بزرگ برسیم که همه حالا قیامت هست و برکات این بینش رو آروم آروم عزیزان خواهند چشید. حیفه حتی امام رضا که بفرم اصلا از ما نیست، یعنی کسی که این بینش رو نداشته باشه که همه حالا قیامت هست این از ما نیست. در صفحه 159 آخرش روایت بابش با میشه و انشاءالله ما من مفصل بحث باهم کنیم. پس اول باید این روشن بشه که ما ادله قرآنی و فلسفی داریم که همیشه چیزی که درجه وجودش بالاتر است خب تقدم داره در خلقتش. مثال سادش همین نوری که از این لامپ میاد، اون نور شدیدتر مقدم است در تحقق نسبت به این نور ضعیفتر. در عالم وجود همیشه اینطوری، هر چیزی که درجه وجودیش بالاتر است خب تقدم داره، تقدم وجودی داره. ممکن است حالا تقدم وجودی که میگیم لازمش تقدم زمانی نیست، ولی درجه وجودیش که بالاتر است تقدم وجودی داره، یعنی وجودش نسبت به وجود مادون مقدم بوده است. طوری یعنی به تبادل تو ذهنمون زمان بیاد، اما لازم نیست فقط همیشه زمانی باشه. خب حالا این قاعده روشن بشه که چیزی که درجه وجودیش بالاتر است نمیشه بعد محقق بشه در عالم وجود. برای همین هم شما میدین بالاترین شخصیت هستی که وجود مقدس پیامبر خداست اولین مخلوق است و آخرین ظهور داره. خودشون فرمودن اول ما خلق الله نوری، مگه غیر این میشه؟ یعنی میشه عالی ترین درجه وجود لباس و گوشت و ریش و اینا؟ خب اینا که کاری به وجود مقدس پیامبر نداره. اگرم برای ما یک قطره آب وضو شدن فوق‌العاده ارزش داره، برای اینکه پشتش یه روح بزرگ خوابیده است. اینا به ذاته که آب و لباس ارزش نداره. البته من اصلا دلم نمیاد اینجوری حرف بزنم، اینجوری الان من خودم قلبم اینجوری است که اگه یک گرد خاک پای را بفهمم که اینجا گرد خاک اولیاز، اصلا جز کمال و عظمت توش نمیدم. اما بالاخره از در تحلیل عقلی اینه، اما در خارج که نمیتونه. شما از این آب وضوی پیامبر ببینید، از پیامبر جدا ببینید که تمام نور در حدی که این آب ظرفیت شداره در این آب جلوه کرده است، در خارج همچی چیزی نیست. اما من در خارج اینجوریست که همین که پرتو وجود اولیا به چیزی تعلق بگیره، اون چیز دیگه جنس اون نور است. با همه اینها به هر صورت داریم که چی؟ خیلی خوب، حالا درجه وجود پیامبر مورد، یعنی پیامبر از نظر شخصیت نه گوشت و پوست و اینا، بالاترین حقیقت هستی هم. برای همین هم اول ما خلق الله فرمودن کنتو نبیگر و آدم و بین ما عبتی، من پیامبر بودم و آدم هنوز به دنیا نیمده. این قاعده اگه حفظ بشه ما تا آخر راحت میتونیم بریم جلو که هر موجودی که درجه وجودیش بالاتر از تقدم وجودی داره، هر چند از نظر ظهور در خارج لازمش یه مقدماتی باشه. این ظهور در خارج، بعد بنده اگه بخوام به دنیا بیام در خارج لازمه وجود من بابا من در خارج، ولی اینجور نیست که خدا حالا تصمیم گرفته ما امرو به دنیا بیام. همین که خدا هست تمام مخلوقات اراده شده است، ولی این مخلوقات برای ظهورشون در خارج عالم ماده، چون عالم ماده ذاتش حرکت هست و حرکت هم تقدم و تأخر داره، تا مقدمه ای نیاد در ظهور مؤخره ای نمیاد. مگه خودتون تو قرآن نمیخونید همه بشریت با خدا روبرو شدن و حضرت رب العالمین فرمودن الستو بربکم اذ اخذ ربکم من بنی آدم؟ ما از همه بنی آدم گرفتیم عهدمون رو و گفتیم که الستو بربکم، کم هم نداریم از این آیات و روایات. پس این چرا؟ برای اینکه انسان درجهش از عالم ماده بالاتر است، حتما انسان باید اول خلق بشه بعد عالم ماده خلق بشه. خب با این قاعده معاد با اون ظرفیت و مقام غیر این چنینی که در این دنیا هستی که غیر این دنیا و نمشه کن فی مالا تعلمون، یه چیزی غیر این دنیا و کمالات دیگه داره. پس حتما از نظر درجه وجودی بالاتر است و حتما اون آدم اول خلق میشه بعد این عالم. اینکه شما بعدا میرید معاد غیر اینه که معاد بعدا درست بشه، معلومه. میگه شما کمالاتی که به دست میارین بعدن، این کمالات نبودن، خب چرا در افق معنویت بوده؟ شما بهش نزدیک شدید که حالا آیات کمک میکنه. پس متن میخونیم، فرماد پس قیامت شو، خیلی حرف خوبه، قیامت را ببین، یعنی قیامت هست، تو قیامتی شو، تو روزدار شو، بوی معاد به مشامد میرسه. دیدن هر چیز را شرط است، همیشه دیدن چیزها سنخ اون افقا میخواد دیگه. من میخوام ماده ببینم، با چشم مادی داشته باشم. هر ساحتی رو باید انسان در اون وادی وارد بشه و معنوس بشه باشه که بخواد واقعا ببینه، بدانه جدا. با نفخه دوم شرایطی فراهم می شود که انسانهای خوب و بد ظاهر می شود تا معلوم گردد چگونه و چه ارتباطی با خدا دارد. هر بسیار خوبه. حالا هر کس وجه الالحقیق ظاهر میشه، معلوم شد چی نسبت به حق چه نسبت به الان. همه ما به ظاهر ظاهرمون خوب رو همه بنده خدا، ولی حقیقت ما که جان ما و قلب ما نسبتش متفاوته. بعد یا همین حالا که اینجا نشستن، دل اونجا آن یکی نقشش نشسته در زمین، آن یکی نقشش در آسمان وجود ارتباط با حضرت رب العالمین است. یعنی این نیست ما آدم های عادی خب یه نقشه اون پرهم نشسته، اما وجود مقدس پیامبر همون وقت هم که پرهم نشسته بودن، همون در عالم معنا حضور داشتن. همه انسان ها با نقشه دوم این وجهه نسبتشون با حق روشن میشه. چرا؟ چون دیگه از خودشون که هیچ شدن دیگه، جنبه حقانیشون پیدا شده. حالا حق چیه؟ اینه که صدام دونه، حق اینه که وقتی شهیدای ما نزدیکن. خب تو دنیا که خودشون خودشونن، اینجا اراده هایی دارن، تصمیمایی میگیرن، اونجا فقط حقیقتشون هست، فانی از خودم و باقی به حقم. حالا که باقی به حقم، در چه نسبتی با حق هستم؟ به حق باقی هم. حالا به حق که باقی هم، این کجاست؟ به حق باقی، یعنی از خودش که بخواد حق بزنه. اینا نخت معلا افقاه دیگه، هیچ که نمیتونه هیچی بگه، فقط تو کنده اونا ظهور میکنه شخصیتش. یعنی خیلی نه یه باید یعنی کردم این از معجزات هست. این آیات واقعا یه جا میگه نقط ما از آفاره دیگه نمیدونه هم بزنه، بعد یه تو کرده اونا اگه باید میشه فکر کنه چی تو اینا تضاد و تمام بزنه یا دو تا نکته هست. از اون بعد که یه شخصی باشد و باقی به خودش باشد و اراده بخواه کنه که من میخوام تصمیم بگیرم و اینا دیگه نیست. نقد معلا افاهم یعنی یه درهنی که بخواه حرف بزنه نداره، اما شخصیتی که خودش رو بروز بده داره. تکلم اینجا یعنی بروز ما به زمین. برای هم تو متون مقدس خودم داریم که این عالم کلام خدا، کلام خدا یعنی چه؟ یعنی اسماء الهیه رو ظاهر میکنه. آیه رو میخونیم، فرماد حضرت پروردگار و برزون لله جمیعا، یعنی همه در برابر خدا ظاهر میشن. الان من در برابر شما، شما در برابر من. حالا همه این رابطه ها و نسبت ها که بره، تماما نسبتشون فقط با حق مطرحه. برای همینم اگر نسبت با حقی در بین عبد نباشه، این بی هویت هست، این هم یا ویلتنا وای این چه چه زندگی بود. یعنی هیچ جا نیست لا یحیی و لا یموت، نه مرده نه زنده است، یعنی این یه نحوه بی‌هویتی است. پس الان آن نحوه حضور در مقابل خداوند هست ولی بارز نشده و با نفخه دوم بارز و ظاهر میشود. چرا؟ حالا این چراهاش آرمان میخوان شاهد بیاریم و نتیجه بده. میفرماد یام توبت در الارض و غیرم هست و تمام یه شرایطی فراهم میشه که زمین و آسمان از این حالت تغییر میکنه. خب تا اینجاش مبهم آیه، چطوری تغییر میکنن؟ این قرآن که بیان مثل نورت از اینجا با اول آیه که میگه زمین و آسمان عوض میشن، خود هم میگه چطوری عوض میشن؟ بعد میگه برزو لله الواحد القهار. حالا بارز میشن، جلوه میکنن، اما جلوه برای الله به اعتبار اسم واحد قهار. پس اولا دیگه جلوه برای خودشون نیست. خوب عنایت بفرمایید، الان اینجا من هم به خودم میتونم نظر کنم هم به شما. اونجا اصلا خودی که بشه بهش نظر کردی. یه بار دیگه هم تو پرانتز عرض کنم، خدا نصیب همه تو همین دنیا بکنه، آدم به یه حالتی برسه جز حق نبینه. این حالتی که آدم تو این دنیا خیلی باید تلاش کنه که واردش بشه، اون دنیا برای همه پیش بده، همه فقط نظر به حق، همه چون همه جوانیه دیگه. اونجا دیگه فقط در صحنه نظر به حق هست، هیچی دیگه از خودشون که بخوان خودشون رو ببینن و غیر ببینن اصلا نیست، غیر نیست. هر که هست جنبه حقانیش هست، همه چیز آینه نمایش حق میشن. بعد می فرماد لله الواحد القهار بحث شد، یعنی به اعتبار صفت قهاریت حضرت رب العالمین که نفی هر منیتی و خودیتی میکنه. خب پس طبق این آیه در قیامت جنبه وجه اللهی که عرض کردم، بهترست بگون جنبه وجه الحقی زمین و آسمان بروز کرده و وجه قیامتیشان عیان می شود. حالا این آیه رو نگاه کنیم، ازلفت الجنت للمتقین، جنت رو میارن نزدیک میشه جنت برای متقین. صحنه چه صحنه عجیبه، همین حالا هم به حمدالله برای شما جنت رو آوردن، یعنی این حال خوش ماه رمضان. خب اومد دیگه، شما که همون خونتون بودین تو همین دنیا بودین، میارن واقعا. حالا یه بوی مشابوریست از بهشت، اما آدم دل انگار احوالاتش احوالات نورانی تریه. این یه نحوه، اینجا فقط احوالش، اونجا تجسم و صورت پیدا میکنه. حالا صورتش چیست؟ خدا کنه برسیم وقت کنه. و برزت جهیم الغاوی، یعنی بروز میکنه جهنم برای سرکشان. قابین هم ببینید، اصلا یکی از کارا که همیشه یادگیری همین، ببینید اینجا آمده قابین رو گوشه روبرو متقی. پس ما گاهی لغت نمیشناسیم، نمیدونیم قابین یعنی چه، یعنی اون که به تمام معنا غیر متقین است. قابین از در لغت یعنی سرکش و اینا، اما فرهنگش یه مقدار دقیق تر. اما اونجا که مورد بحث ماست در آیه، میگه برزت الجحیم، جحیم بروز میکنه، یعنی پس انه هست به جابها نگذاشته. باز انشاءالله حوصله کنید، خود آیات یه چیز بزرگ یاد ما میده. من نمیگم تا بریم جلو، آیه به این حقیقت اشاره دارد که با کنار رفتن حجابها بهش برای متقین نزدیک می شود، که مسلم نزدیکی مکانی نیست. و این که می فرماید جهنم برای گمراهان بارز می گردد، روشن می کند بهشت و جهنم در روز قیامت ساخته نمی شود، بلکه همکنون هست و در آن موتن عیان می گردد. چه چنانچه میفرماید کلا لا تعلمون علم الیقین، یعنی اگر بدونی با علم یقین، یعنی علم دون یقینی باشه چی؟ لترمون نمیجهیم، همین حالا جهنم رو میبینیم. یعنی بعد مشکل حجاب های ما علم یقینی، یعنی با احتمالات و فکر را اینا زندگی کنیم. با فکر، فکر غلط نیست، اما دل که نیست که، دل میبینه، فکر میدونه. میگه اگه سلوک کنید، حالا شما برای همینم دقت کنید، خیلی خوبه که آدم عالم بشه، اما تو ماه رمضان میخوان ما بینا بشیم. یعنی همین علمی که اینقدر خوبه و ما را دانا میکنه به حقایق، یه جا هست که حجاب هست، یعنی یه جا بالاتر از علم ما باید باشیم، یعنی باید چشممون باز باشه. عرض کردم، میگه پیغمبر حالا که کتب علیکم الصیام ای بشریت، ای پیغمبر حالا که از تو اینا دلشون اونچنان نورانی میشه که سراغ من از تو میگیرن، اینا که چشمشون دیگه منو میبینه چرا از تو سراغ میگیرن؟ اذا سألک عبادی عنی اینی قریب، دقت میکنیم، یعنی اینا رو که من به جای رسوندم که دیگه ندانن. کتاب خون که نمیخواستیم تربیت کنیم، میخواستیم بینا تربیت کنیم، ما که بیناشون کردیم، چرا هنوز سراغ میگیرن؟ دقت کردیم، از کردم یارو رفته بود جنگل، گفت از بس درخت بود جنگل نیدم، مشکل ما همینه. یعنی اونجایی هم که باید ببینیم میخوام بریم بدونیم. آخه دیگه حالا وقتی دونستنه، حالا وقتی دیدنه، میتونی ما نمیخوایم. یعنی مثال زدم، مثلا شما میبینید که بعضی چیزا رو اصلا نباید بدونیم، باید ببینیم. بعد ما یادم سر کلاس همچون مثال داشتم برای دانش آموزا زدم که مثلا این تخته سیاه، یکی گفت آقا به چه دلیل این تخته سیاه؟ فکر کرد حالا که همه چیزا باید بگه به چه دلیل، تخته سیاه هم که میبینه دیگه به چه دلیل، این دیگه بارونه شده است. بنا شد چیزایی که هست و نمیتونیم ببینیم به دلیل بدونیم. حالا چیزی هم که میبینیم بگم نه ما قبول نداریم، میخوام این بدونیم. من در روز قیامت هم که حضرت رب العالمین برای اینا جلوه میکنه، میگه من باید تو کتابا تو را پیدا کنم. داریم آدنیم یه چیز عجیبی توی روایت داریم که بعد یا خداوند برشون جلوه میکنه، چه روایت هایی اسمه جلوه میکنه قبول نمیکنه. به معتبر اساس معتقدشون جلوه میکنه قبول میکنه. روایت دقت معتقدشون، یعنی فقط بر چه اساس خدا را قبول دارن؟ اونجور که اعتقاد دارن، نه اونجور که خود خدا هست. درسته این هم اعتقادشون غلط نیست، ولی آخه یه خدایی فقط دارن که خدای دایی چیزا دارن، دایی سحر امام باقر دارن، به بهاء الهی و عزت الهی و همه اینا را هم به صورت جامعیت و بهشت لقا و بهشت قرب و فنا. حالا اینجور بگه خدایا به سلطان جهنم، یعنی نگاه کنید به سلطان و این که خداوند در بر همه عالم سلطه دارد، حضور محضر. مثال دارد نمیسه این دست منو ببینید، نفس من سلطه دارد بر این دست، نه بالای این دست. ببینید همه این حرکات و سکنات دست من در قبضه چیه؟ سلطنت نفس من. حالا یه همچین نگاهی داشته باشیم که حضرت رب العالم توی عالم سلطنتش اینجوری، بعد به عدومشی میگو نه این سلطنتی که حالا مثلا شعر از بین برد نمیخوام، اون سلطنتی میخوام که همواره حاضر است. بعد میگه چه ای بابا کل سلطنت تو همیشه حاضر است. یعنی اول نظر میکنه به جلوه خاص، بعد طلب میکنه جلوه تام، بعد میبینه همیشه جلوه خاص جلوه تام. حالا این اینجور خداشناسی نصف شب امام باقر، حالا بعد خدا یه دعای سحر برای این طرف تو ماه رمضان توی قیامت جلوه کنیم، ما چه قبول نداریم؟ ما دعا ما زیاد چی میگم
داریم دیگه، دعاهایی که خیلی ساده است، مثلا خدا رزاق است، این حرفا، مثلا خدا ما رو سالم نگه داشته. میگه من تو را همین را قبول دارم. اگه به جلوه اسم رزاق حفیظ اومدی قبول داری، خب این کمه، این با چه خدایی به سر میبره اون دنیا، این خوبه. اما چی دیگه من اون که میفرماد اگر تعلقات داد برطرف کنی اون غیبا میبینی. حالا غیب به اعتبار جهنم برای عده‌ای، به اعتبار بهش برای عده‌ای. پس مشخص شد لا کلا لا تعلمون علم الیقین. اگر که چشمش باز شد، یقین همیشه مال قلب است. حالا عموما اگرم داریم خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را میفرماد یقین عقلی هم حتما پر میگشاید به یقین قلبی. خیلی حرف بزرگیه که حضرت آیت الله جوادی در این کتاب بسیار قیمتی شمس الوحی تبریزی که زندگی نامه علمی حضرت آیت الله طباطبایی را وقف میکنن، یه بابی برای این حرف باز کردن که حالا چرا؟ چون یقین یعنی علمی که ما به ازاش حقیقیه دیگه. خب این که مثلا علم داشته باشم من که این دیوار مشدستن است که اصلا نه مشدستن حقیقیت نه دیوار حقیقیت، پس بعد خاکویات این دیوارا چی میگن؟ یه تکونی بخوره دمشه خاک، پس دیواری نیست در عالم که حالا ما علممون ما به ازاش حقیقی باشه. علم حقیقی ما به ازاش عالم معناست، چون عالم ماده که در تغییره. پس علمی که یقینی باشه ما به ازاش حقیقیه. خب حالا اگر علمشم فکری باشه، چون ما به ازاش حقیقیه، سیل میکنه به علم یقینی قلبی. حرف هم اینجا بود دیگه که حالا انشاءالله در این ماه رمضان میشه ما باورمون نمیاد که دل میخواد خدا رو ببینه، میتوندم ما میخواییم نه ما میخواییم خدا رو تو کتاب پیدا کنیم. و دیگه حالا وقت کتاب بابا اینا نیست، وقت رؤیت و جمال است. رؤیت جمال است. شما الان این دعای عزیز ابو حمزه رو نگاه کنید، همش داریم با خدا حرف میزنیم که خدا تو این کارا ازت میاد، ما هم میخوایم این کار رو انجام بدیم. چقدر زیبا و فوق‌العاده. ای کاش ما ذل عبودی خودمون رو میشناختیم تا عز ربوبی حضرت رب العالمین برامون روشن بشه. ما تا خودمون رو کارهی میدونیم، خب به همه اندازه خدا را کارهی نمیدونیم. منظور که اینجا میفرماد علم یقینی باعث میشه که جهنم دیده بشه. بعدم میفرماد این تعلقات دنیای، اولین تعلق خودمون رو خیلی روش حساب میکنیم. وقت برمیدیم که خدا نکنه یه وقتی زلتمون روشن بشه که دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آیه رو نگاه کنیم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین. می‌فرماد که نیکان در نعمتن، از سیاقای برمیاد که این همه حالا در نعمتن و فجارم همه حالا در جهنمم. شما گاهی دیدین بعضیا بیچاره جهنم تو قلبشه، میگه سلام علیکم، عصبانی میشه که تو سلام میکنی مصلحت تو کار بچاره بسن تو اصلا چی میمونه برای این همه حالا یه جهنم کامل تو قلب این کاشته. خب این که جهنم مخابره چی کار این؟ خب همه حال عکسش هم شما دقت کردین دیگه، طرف اومد هر چه از دهنش در اومد به وجود مقدس حضرت امام حسن علیه السلام. خب از چه اومده؟ تبلیغات عمریان حضرت هم خسته هلاف گردانون برای این دیگه الان بهش نمیخوام دست کنیم. از حضرت فهمدن برادر قلبه، انگار تو مسافری و خسته یا اینا، ما اینجا راحت میتونیم دست و پذیرایی کنیم، خستگی ده در کنه که هر کده با هم دیگه میزنیم. اصلا من یه چیز دیگه تو ذهنش بود دیگه، یه روز دو روز اونجا بود، بعد گفت آقا من روز که اومدم شما رو بدترین آدم دنیا میدونست، حالا که دارم میرم شما رو بهترین آدم دنیا میدونم. این که من اینقدر وقتی بهش تو آن هر که با از خورشید باشد پشگرم، از ترش روی خلقش چه گردم. این بعضی هم هر چی پوششون بدی دعواشون کنی سختی، چرا عین خیالش نیست؟ نه یه دو بیرگن، نه از یه جای دیگه در شریان نشاط الهی قرار دارن، چی میره میبینن؟ این مثلا به دریا یه مقداری مثلا چیز نمیدونم آب جنجیدن بره، دریا بودن و صفاش که از بین نمیره که. بعد میفرماد که فجال جوی یسلانه ها یامد دین، ببین از این آیه میخواد استفاده کنه، به اون روز دین وصلش میکنن، یعنی این جهیم همه حالا هست، یسلانه ها یامد دین، یامد دین این فجار رو به اون وصل میکنن. طرف نه ما اینجوری بود نسبتمون با جهنم رو نمیدونستیم، و ما همان ها به قائم، و این کفاری که پیغمبر دارن انکار این حقایقا میکنن، اینا اونجا غایب نیستن، وصل به این جهنمی هم که بروز میکنه. بله، آیه بعد یه سوره قاف خیلی عجیبه، بعضی از اون بزرگان بله فکر کنم من خودم تو ذهنم هست که حداقل 20 جلسه بعد از اساتید ما این آیه رو بحث کرد. لقد کنت فی غفلت من هازا، صحنه صحنه قیامت، حالا خداوند آیه قیامتیه دیگه، میگه که عزیز من تو لقد کنت فی غفلت من هازا، از این که داری حالا میبینی شد دادت در میاد غافل بودی. غافل به چی میگن؟ به کسی که نمیبینه، نه اینکه نیست. مثلا یه مرتبه یه عزیزی پرده من میشه میگم ها ببخش من غافل بودم، میگه که حالا من یه اشاره میخوام به آیه بکنم، فرمود که این بود، این جهنم بود، تو نمیدیدی، غافل بودی، چه کار کردی؟ اینجاش بحث عرفانیش اینجاست. فکشفنا انکم، یعنی از تو پرده رو برداشت، از تو پرده رو برداشت. فکشفنا انکم چی را؟ قطاع کرد فبسر کلیام حدید، چشم حدید شد، چیز شد، بینا شد. حالا ببینید چقدر استفاده میشه که حداقلش همین که الان قیامت هست و ما به جهت محجوب ببخشیم. من چرا گفتم من؟ چون گفت که معلومه همه میفرماد از تو برداشتیم پرده را، معلومه بعضیا من پرده نداشتم، میگه تو که منکر بودی پرده را ازت برداشتیم، بعضیا منکر نبودن پرده نداشتن. همین حالا انشاءالله ما خیلی امید داریم به این بحث که عزیزان فقط از این به بعد نگاه کنن، اینن همه عالم قصه حضور قیامت میشه براشون. یعنی این قرآن مگه نیومده است که برا ما پرده رو برداره؟ چیزی که برای کفار برمیدارن واقعا باید برا ما هم وقت بردارن؟ یعنی کفار قیامت برمیدارن، این آیه مربوط به منکران معاده. اگه ما رو امروز قیامت پرده رو برداره پس چه فرقی کرد؟ پس این وجود مقدس انبیا و اولیا با این همه زحمت و شهادت چه نتیجه برای ما داشتن؟ میخواستن ما رو آدم کنن. فکشفنا انکب تا اکن، معلومه پس همه حالا اگه حجاب رو برداشته بشه حقیقت روشن میشه. و همیشه یاد بشه یه کاری کنی یادتون نره، حقیقت مثل نور است، مثل علم است، مثل دیوار که نیست که. ببینیم دیوار باید پرده رو برداشت، همه یه پرده رو باید برداریم تا همه یه دیوار رو ببینیم. عالم معنا اینجوری است که نه پردش پرده مثل پرده این دنیا است که همه ای باشه، نه مشهودش مشهود دنیا است که همه ای باشه. هرچی یه مقداری حجاب دون کم شد، یه مقدار نور پیدا میشه، نور قیامت. یه خورده بیشتر کم شد، یه خورده عکسش. پرخوری کنی نینگار نور رفت، پرخوری نکنی نینگار نور اومد. این کشاکش کشنده هی توبه میگن، هی توبه کنید، نعم العبد انه عباب، مال پیغمبر حضرت یعقوبه دیگه، ایوبه که چی؟ زنها چه بنده خوبی بود، هر روز توبه میکرد. این چه توبه یه؟ یعنی هی نظر میکرد و میگه خدایا میدونم اینجا یه نقد حسنات الابرارا سیئات المقربی، میگفت خدایا من اینجا یه لحظه ترددی فل آثار یوجب و بعدن نزار نگاه کردم، به چه گلی، یه مرتبه گل از تو ایدم در صورت تو رو از گل میدم، نه برای پیامبر. این که میگه گل از خدا حجاب است، باید خدا رو ببینه و گل را جلوات حق ببینه، نه از گل به خدا برسه، از خدا به خدا برسه. سیر من الحق فل حق بالحق، اون غیر سیر من الخلق الی برای پیغمبره که من خیلی اذیت میشم گاهی این فیلمایی که نقش اولیاء الهی با اون درجه و عظمتشون رو آدم میبینه، پیغمبر کشی، آقا همین هاست اینا، شک نکنیم که خیلی ضربه است. من نمیدونم چرا بعضیا نمیدونم اعتراض هرچی باید که خیلی پیغمبری که شما من اینجا نمیتونم بحث کنم، همین که میان میگن یوسف رو گرگ خورد نمیگه که استعینوا بالله، میگه والله المستعان، والله المستعان، این فقط حق میبینه اینا دست ما اینجوری دیگه به خدا پناه میبرم، یعنی یه جوری میبون که بچه خودمون یوهو وسط هست، خودی نمونده است، والله المستعان من استعینوا و اینا اصلا نیست، مقامیست، این هست مقامیست، کسی که در منظرش اصلا جز حق نمیبینه، حالا دوربین ظرفیت بروز نداره، خوب نکنیم این کارا، یعنی ما یاد یا میتونیم یا نمیتونیم، نمیتونیم نکنیم، یه چی فرق میکنه؟ بازا یه قهرمان نشون دادن، قهرمانها آخرش جنس اینوری هن اونوری شدن، اونا اونوری هن اومدن جلبات اینوری به ما میدن، اینا ضربه فوقلاده است، فوقلاده. ما من بند خودم وقتی داستان جریان حضرت یوسف از المیزان میخوندم، خدا میدونه شاید بگم یک ما اصلا روانم در حالت عادی نبود، بخونید اصلا نمیشه، یه جوری بود، یه چیزیست، یه خیزش بزرگیست برای انسان که آقا ببین چطوری انسان ها افق تو را دارن میشوندن مثل حضرت. تو همون قسمت که اون خانم میگه بیا و این حرف ها، حضرت باز دوباره همین آیه رو دارن، اول خدا وسط است، خب حضرت علامه هم دیگه در حد خودشون تازه در حد خودشون مطرح میکنه، آدم نمیتونه راحت عادی دیگه باشه، یعنی تجلیات نور این پیامبر خدا مستغرق میکنه آدم رو در شخصیت خودشون. حالا اینجوریست یا نمیدونم چه بلایی سر ما به ناس بیاد که پیغمبران را که یهود همیشه کار یهود بود که پیغمبر را میکشت، پیغمبر را سبک میکرد، زایع میکرد، مثل این که یهودیت به ما خلاصه رسوخ کرد. خب میفرماد که متن رو بخونیم، پس قیامت، صفحه 158، پس قیامت و جنبه وجه اللهی یا وجه الحق همکنون هست و ما در حال شکل دادن به آن هستیم. این خیلی جمله خوبیه سا، یعنی الان ما دائم نسبتمون رو با قیامت تنظیم میکنیم، یا عقب یا جلو، یا جلو یا عقب. خوب دوباره دقت کنیم، خوب به این دقت کنیم، نور است، منم که جنسم مجرده دیگه، بدنم که کار، گاهی به لطف الهی از ماده و مادیات منصرف میشم، من و اون حجابمون ضعیف میشه، اون به اعتبار این که من نظر بهتر میکنم، من به اعتبار که خودم رو میتراشم. خب حالا این نسبت عوض، قیامت الان هست، بعدنم من عرض مفصل انشاءالله دارم، اما ما باید نسبتمون رو عوض کنیم. بله، یا به صورت من آیه رو بخونیم، صفحه 159، یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. خیلی آیه عجیب، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون. می فرماد که روزی که بد جوری سخت است، این تو اصطلاح عرب هست که بستا دیدن که مثلا یه سیل یه زلزله بیاد، پاچارشون آدم بالا میزنه یا شلوارش رو بالا میکشه که در سر پیش نده، نه اصلا وقتی یه صحنه یه سختیه میگن که یک شفو کشف ساق به اصطلاح میفرماد روزی که کار خیلی سنگین است، به قول زمخشری نه اونجا شلوار و آب و زمینی هست، میخواد بگه که این خطر هست. خب حالا تو این صحنه ای که همه چیز برخلاف میل کفار است و جهتگیری کفار، یدعان الی السجود، اینا را دعوت میکنن، ازشون میخوان که سجده کنن، نمیتونن. رمز نمیشه میخوانید چرا؟ که جنسشون سجده نکردن بوده 70 سال. ظهور عبودیت در صورت سجده لازمش قلبیست که یک عمر سجده کرده. ببینید نه، برید تو اون فکر راست راستی سجده باید اون دو صورت سجده باید از خودش نشون بده، اما صورت سجدهی که جنس قلب، قلب ساجد در اعتقاد به معاد جسمانی، معنیش میشه که اون دنیا نفسشون صورت داره و امر میشه که این نفسی که تجلی قلب است سجده کنه. نمیتونه. چرا؟ چون تو دنیا اگه قلب سجده نکنه صورت سجده اونجا محقق نمیشه. میگه نه، اینا پیغمبر نمیدونن این دستورا چه کار ازش میاد. اون دنیا امر به سجده میکنن بهشون تا شخصیتشون بنمایاند به عنوان ساجد، نمیتونن بکنن. بعد جوری آبروشون بره، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، ذلت همه شخصیت و جلبه و روحشون هم میگیره، نمیدونم گرد ذلت رو تعبیر کنیم، در حالی که وقت کان و یدعون الی السجود. اینا تو دنیا بهشون گفتن آقا روزه بگی، روزه بگی یعنی سجده دیگه، یعنی چشم. بهشون گفتن که آقا حرف زیاد نزن، گفتن این ظهورش اونجا میاد. یقد کانو وقت کانو یدعان الی السجود، به هم سالمون اینا میتونستن سجده کنن. این دنیا باید اراده میکردن تا ملکات میساختن، این کار نکردن، حالا اون دنیا نمیتونن. چرا؟ این سالمون اینجا معنیش نیست که اراده، اونجا که اراده رو ندارن دیگه، اونجا فانی هم در اراده حق، باید جنبه حقانیش رو بنماینم. پس از اینجا میفهمیم که میخوام نتیجه بگیره که همین حالا با این سجده خوب دقت کنیم ببینید این نتیجه که میخواد بگیره اگه درسته نتایج خیلی خوبی به ما میده. همین حالا اگه کسی تونست با پذیرفتن حکم خدا سجده کنه، همین حالا وصل به اون عالم میشه. ما با هر سجده وصل به اون سجده میشیم، پرده ها میره عقب، این سجده ها ظهور خارجی پیدا میکنه، ظهور مثلا جسمانی پیدا میکنه. خدا به نور انبیا و اولیاش ما را اونچنان در این دنیا به حقیقت خودش و این ماه عزیز اونچنان توفیق به ما عطا بفرما که در اون دنیا در مقابل فرمان سجود او با تمام وجود از ساجدان قرارمون بدهد. سلام الله علی محمد و